بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بس راجع به این اتیان به امر ظاهری بود که آیا مجری هست از امر واقعی یا نه. خب معلومه، خود تفصیل داد دیگه، فرمود اگر اون ادله امر ظاهری مثل برخی از اصول حالت جعل حکمی داشته باشن حالا به اجرایی، اما اگر طریقی باشن نه، مثل امارات که طریقی هست. بعد فرمود اگر کسی در امارات خرابیت وارد بشه بازم غالب اجزا میشه. پس طریقیت منوبر مسلک در امارات عدم اجرا، خرابیت اجزا. منطقش گفت اگر شک بشه بین طریقیت و خرابیت، پس برای یه نفر جا نیفتده که امارات طریقن الالواقع یا نه خودشون سببن برای ایجاد حکم. اگه اگر شک کردی، من اون خود عبارتش این بود که از عبارات پیچیده کفایی هم هست. ایشون فرمود که اگه در وقت بحث میکنی که الان مثلا فرض کنید ما نمیدونیم اماره طریقه یا سبب، طبق اماره عمل کردیم، خب بعد تو وقت هم فهمیدیم که این اماره اشتباه بوده، مثلا حکم واقعی قدیم واقعی یه چیز دیگه است. ایشون فرمود اگر مهرد میشد سرابیت میگفتیم کار تمام دیگه آوردی، اگر هم مهرد میشد طریقیت میگفتیم نه دیگه طریق خلافش کرد شده برو واقع برداری. اما چون برات مشکوکه، من اون آخون فرمود ما اینجا تمسک به قاعده اشتغال میکنیم. چرا؟ چون شما علم داری که تکلیف به واقع داری، منتش علم به تکلیف واقع مردده بین این که مثلا اون تکلیف به اون واقع باشه یا معدل اماره. میدونی تکلیف داری، منتش نمیدونی اون تکلیف واقع یا معدل اماره است. اگه طریقی باشه تکلیف واقع، اگر به اصطلاح معدل اماره باشه سببی باشیم که معدل اماره. آخون فرمود که خب شما علم داری که تکلیف، چون در سقوط تکلیف شد میکنی دیگه، تکلیفی داشتی نمیدونی با انجام دادن اماره که کشف خلاف شده تکلیف ثابت شده نشد، علمت بسیم که ثابت نشده، یعنی که نه علم موجب یقینه، یعنی اشتغال یقینی و رفت یقینی میخواد. اگر کسی بیاد بگه که آقا ما مثلا اثبات میکنیم که ما تکلیف مثلا به یا تکلیف به واقع مثلا نداشتیم، شو فرمود نه، استصحاب یا اصل عدم اتیان به مایت خود معمول تکلیف موضوع رو تمام میکنه. این حرفی بود که از آخون دیروز مفصل نمی کرد. اشکال شد به این هم که این حرفی شما میزنیم ما علم داریم، این مراد از علم چیه؟ یا علم تفسیری باید بشه علم اجمالی دیگه، چون علم از ادارت خارج نیست. همه اینا اشکال پیدا میکنه. چرا؟ تو علم اجمالی دیروز توضیح دادیم، گفتیم که اگر علم اجمالی رو مطرح میکنی به اصل تکلیف، این علم اجمالی یه موقع قبل از عمل به اماره است، یه موقع بعد از عمل به اماره است. اگر علم اجمالی به اون تکلیف قبل از عمل به اماره باشه، درسته بنده قبل از اینکه به اماره عمل بکنم یه علم اجمالی که تکلیفی دارم، اما تکلیف من واقعه، یعنی تکلیف اون حکم واقعیه اگر اماره طریقه، یا نه تکلیف من به معدل اماره است اگر سببیت، نمیدونم کدوم دیگه، نمیدونم تکلیف من معدل اماره است یا واقعه که علی اختلاف سببیت و طریقیت این تردید شکل میده. خب درست علم اجمالی این چنینی هست قبل از عمل، اما عرض کردیم در مواردی که علم اجمالی هست اگر اماره قائم بشه بر احد اضافه علم اجمالی، و علم اجمالی چی میشه؟ منحل میشه حکمن، حالا ذاتا منحل میشه. ولی مثال زدیم براتون دیگه، آقا دو تا اینا اینجا هست، من یعنی نمیده که از اینا نجسته، خب بعد اماره میده بگه آقا اینای شرقی نجسته، بسن اینجا علم اجمالی منحل نه، ما هم همینطور این باره قبل از عمل. اگر بعد از عمل باشه، من عمل کردم طبق معدل اماره عمل کردم، من عمل کردم، خب اونی که من عمل کردم از تصرف من یه میره بیرون دیگه، من عمل کردم معدل اماره. باز علم اجمالی مطرح میکنه، این علم اجمالی مثل اون علم اجمالیه که احد اصلاف از ابتلا چی بشه؟ خارج بشه. مثل اینکه آب بنده میدونم یا لباس نجسه یا لباس که مثلا تو هندوستانه، لباس تو هندوستان به من چه ربطی داره؟ این علم اجمالی منجم. شما الان علم اجمالی داری که یا تکلیف واقعی که الان کشف خلاف شده اون اماره، یا احتمال نمیدی تکلیف هم معدل اماره باشه بنابرای سبب دیگر چرا؟ لذا این هم جز اون دیمختی از تصرف خارج. این در علم اجمالی که من دیروز مفصل توضیح بکنم. نمونه علم تفصیلی، علم تفصیلی چیه؟ اینه، گفتن که وقتی شما عمل کردی، علم تفصیلی مال بعد از عمل، وقتی شما عمل کردی و دیدی آقا اماره خلاف در اومد، خلاف در اومد دیگه، متوجه نمیدونی اعمال سببه یا طریقه. گفتم اینا حفظ بکنید توی مثلا بحثی که میکنید. گفتن شما این تفسیر بالاخره شما تکلیف به واقع دارید، چون حتی اماره هم که بنابر سببیت هم مقاید بشین واقع که تغییر نمیکنه که، منتهاش این اماره باعث میشه که یک مصلحه، مثلا فرض کنید اگر در واقع در روز جمعه نماز ظهر واجبه، اماره میگه نماز جمعه، مصلحت پیدا میکنه نماز جمعه، ولی نه که واقعی اصلا ما نداریم، واقع و جای خودش محفوظه. بسیار اگر یادتون باشه بحث میکردیم گفتیم میبینیم تمام مصالح رو میاره، برخی از مصالح ها بر اساس همین بود دیگه. علم تفسیری اینه میگه خب وقتی خلافش کشف شد شما از بدون که یک تکلیف واقع بوده دیگه. خب علم تفسیری هم از اجمالی هم نیست، با علم تفسیری میگه اشتغال بیاد بود بلاشه عاده بود. ممکنه مراد آخوند علم تفسیری حرفی نزده، آخوند اجمالی تفسیری چیزی نزده، ولی احتمال در علم تفسیری باشه. میگم اگه علم تفسیری هم باشه اشکال نداره، بخیر ما میفهمیم یه تکلیفی بوده، اما علم به تکلیف فایده ای نداره. اونی که فایده داره علم به تکلیف فعلیه، علم تکلیف فعلی، این که آقا در واقع تکالیفی هست و هست به من باید فعلیت پیدا بکنه. تو مقام فعلیت کار میلنگی، چرا؟ چون ممکنه اون معدل اماره بنابرای سببیت من معدل اماره رو ترجمه بدم معدل اماره رو دیگه. پس این که آقای تکلیفی در واقع هست این درد من باید فعلیت پیدا بکنه برای من. حالا که میخواد بعد از عمل فعلیت پیدا بکنه کار فعلیتش لگه، چرا؟ چون من که نمیدونم سببیه طریقیه، اگه سببی باشه من هم معدل امارهی که آوردم، اگه مساله واقع داشته باشه دیگه اون تکلیف بر من نخواهد بود. بله اگر طریق باشه اون تکلیف هنوز بر من هست. پس ببینید علم تفسیری هم در کار، یعنی علم تفسیری که بخواد تکلیف بر من منجز بکنه نیست. علم اجمالی که دو تا شبهه داشته، قبل از عمل چه بعد از عمل، یکی شبهه قیام اماره بر حد اطراف بود قبل از عمل، یکی هم خروج از محل ابتدا بعد از عمل بود. لذا در مجموع گفتن آیا آخون حالا که اینطوری شد باید برات جاری کنیم، چرا شما بحث اشتغال کشید؟ این علم فایده نداره. اگر علم اجمالیه قبل از عمل و بعد از عمل انحلال رو حکم میده، اگر علم تفسیری، این علم تفسیری به وجود تکلیف واقعی فایده نداره تا زمانی که علم تکلیف فعلی نباشه، یعنی تکلیف منجز. و اگه اماره سبب باشه بنده تکلیف منجز هم بوده انجام دادم مساله واقعا آورده، فایده نداره.
حالا اگر ما فعلیت رو اینجوری معنا بکنیم، اگر یه اماره خلافش هم کشف شد چون طریقه، میگیم هیچ موقع معنا فعلیت نداره، اون موقع اصلا
همین رو میخوام بگم.
نه پس در هیچ مقامی اصلا نمیشه گفت
اگر خلاف، اگر تو اگر اماره مطابق با واقع باشه فعلیت هم پیدا
نه اگر... یعنی هر موقعی که اماره مطابق با واقع نبود باز باید بگیم ما تکلیف نداریم، کافیه چون میگیم فعلیت نداشته. شما هم میفهمید
ببین اگر طریق قائل بشیم، ما اگر طریق قائل بشیم، اماره که خلاف واقع در مورد و فقط طریقی یاد داشته واقع رو الان بر ما فعلیت میکنه، متشکل در کشف خلاف واقع فعلی میشه. بعد اینی که حساب طبق اماره عمل میکردن فعلیت نداشت بر من، اما این در کشف خلاف این مرور طریقی هست.
اینجا همه چما
نیده چون دوران داره بین طریقی هست از فرمان میگه اگه طریقی بود تکلیف واقعی بر من الان فعلیت پیدا میشه، اگر سببیت بود اصلا تکلیف واقع دیگه بر من نبود، معدل اماره بر من بود. خب متش معلوم نمیدونم. خب وقتی نمیدونی پس علم به تکلیف فعلی نداری، علم به تکلیف مایی داری اما تکلیف فعلی نیست، چون ممکنه سببیت باشه معدل اماره آورده تمام مصلحت واقعی تکلیف فعلی. خب
اصل
تکلیف، اصل تکلیف به درد نمیخوره، همین نکته. علم به اصل تکلیف مادامی که اون تکلیف فعلیت درش باشه بر من این فایده نداره، تو فایده نداره واسه من. آقا یه تکلیفی هست من معدل امارم اگر سببیت باشه و تمام مصلحت واقع رو بیاره فایده نداره، بعد بوده ولی یه چیز یه جاش اومده داره تمام مصلحت رو پر میکنه. لذا اشکال علم تفسیری اینه، باز تکرار میکنم بگیم آیا آخونی که شما فهم بنده یه علم به تکلیف داره یا مراد علم اجمالی یا علم تفسیری. اگر علم اجمالی باشه اینجا چون چه قبل از عمل چه بعد از عمل از اون علم های اجمالی منحل ده، علم های اجمالی انحلال، چون علم اجمالی تا زمانی که هست کارایی داره، اما اگر منحل شد یا منحل حقیقی یا انحلال حکمی فرق نمی کنه، این بیاثر علم اجمالی. اگر مراد علم تفسیریه میگم بعد از اینکه بنده طبق امار عمل کردم بعد فهمیدم اماره اشتباه بود، اماره میگفت صلاة الجمعه، من صلاة الجمعه رو خوندم، بعد برای این فقیه یقین حاصل شد که آقا در عصر غیبت صلاة الظهر واجبه نه صلاة الجمعه. یه دیگه اتفاقات ممکنه. میگیم خب اگه مسئله ما روشن بود که اماره طریقه یا سببه، وضعیت ما مشخص بود. اگه طریقه خب یا نماز رو بخون دیگه، اگر هم سبب بوده یعنی آقای صلاة جمعه انقدر مسئلت داره که مسئلت واقع رو بیشنه آده نمیدونم. اما اگر گفتیم که نمیدونم طریقه یا سببه، گفتن آقا علم تفسیری داره که یه تکلیف واقعی هست، میگم باشه این علم تفسیری به تکلیف واقعی مادامی که نرسه به سرحد فعلیت برای من اثر نداره. فعلیتش به چیه؟ به اینکه احراز بکنی الان بر تو تکلیفه. از کجا میخوام بگم واقعا الان بر من تکلیفه؟ شاید معدل اماره بر من تکلیف بوده، چون برای من سببیت این مسئله هست. لذا چون مشکوکه برای ما سببیت تکلیفیت، این فایده نداره. الان ایانه اشکال شده گاه بودن آه خوش ما که میگی علم کدوم علم میگی؟ علم اجمالی که انحلال داره، علم تفصیلیت هم که اثر نداره، پس چرا قاعده اشتغال مستر کردی یه برای مستر دوها برای لذا در وقت اگر شک کردیم در سببیت و طریقیت اماره، این که شما میگه ها در وقت حتما باید اعاده بکنه، نه اعاده نمیکنه، برای جایی به اعاده نمیکنه. بعد یه اشاره کردیم، گفتیم که لوصله آقا کسی میگه من انحلال علم اجمالی قبول ندارم، یا این علم تفصیلی رو بنده فعلیت داره شرط نمیدونم، خود علم به تکلیف علم تفسیری کافیه. میگم خب اگر از اون تنزل بکنی، خب به همین علم تمسک بکن، بگو این علم اجمالی که انحلالش قبول نمیکنی یا اون علم تفسیری که فعلیت داره شرط نمیدونی، خب این هست دیگه که خدا خود نگوید، خب این علم هست دیگه، به اصل چی کار داری شما یا خود اصل عدم اتیان به ماهیت خود معهود تکلیف. علم تفسیری اگه بخواد اثر بکنه، شما با علم تفسیری از اصل استفاده میکنی؟ من این نداره که معنا علم تفسیر دارم که نمازه رو نخوندم تکلیف هم دارم. خب اینجا اصل عدم میخوام چی کار دیگه
کشف کنم آخه، پس فعلا دارم کشف
علم تفسیری نیست،
تفسیری
چون تفسیری باشه که دیگه شک من ندارم که تو علم اجمالی برده، چون عهد اصلاف برای من متیقن نیست، اون انحلالش برده. خب بگیم آیا آخون اگر بس علم تفسیری علم اجمالیه و شما قائل نیستی که اون علم اجمالی منحله و قائل نیستی که اون علم تفسیری شرط فعلیت میخواد، همینا میگیم حتی اگر اینا معتقد باشی آیا آخون دیگه تمسکی که به اصل عدم اتیان به ماهیت خود ما فکری چیه برداشتی آورد شما؟ خب بگو علم منجزه دیگه، یا علم اجمالی منجزه، علم تفسیری که دیگه شرطی توش نیست. اگر در منجزیت علم اجمالی کسی حرف میزنه، در منجزیت علم تفسیری که کسی حرف نزده که، اصلا معنی هم نداره. تا اینکه ما بگیم آقا با اصل عدم اتیان به ماهیت خود معنا تکی، خلاصه جمع کردن بین علم و اصل عدم که اینا رو بخواد مثلا معید اعاده بگیری، این معنی نداره. اگرم گفتی علم اجمالی منحل، گفتی نه علم تفسیری که شما داری منجز نیست، این علم تفسیری علم تفسیری به تکلیف فعلی نیست، بحث رو تکلیفه. خب اینجا برایت جاری میکنیم استثبات یا نیچه بگیم شکی در تکلیف من میکنم برای لذا در اعاده این حرفا رو زده شد. در قضا هم که خود آخر فرمون فرمون اگر قضا رو به عمل جدید بدونیم، بگیم قضا نیازمند به عمل جدیده، خب شکی در حدوث تکلیفه برایت. اگر ادامه همون دونستی، خب ادامه همون دونه غالب اعاده و عدم نیسته میشه. یه توجیه نسبت به کلام آخون کردن، خوب دقت کنید، این توجیه اینه، گفتن آقای آخون داره از قسم ثانی کلی استفاده میکنه. خاطرتون هست دیگه استحساب دیگه، ما استحساب قسم به صلاح استحساب چون موقع استحساب تا فرده آقای زید توی خونه بوده، من شکم از این خونه رفته یا نه، استحساب زید میکنم، میشه استحساب فرد. این موقع استحساب کلی میخوایی بکنی، یعنی میگه این زید یه فردی کلیت انسان هم، چون فرد گفتن دیگه وجود کلی وجود همون فرد دیگه، من خیلی اثر فقهی هم داره بالا تو جای خودش باید بحث بشه. گفتن این موقع شما استثاب فرد میکنیم و استثاب کلی میکنیم. وقت استثاب کلی چند قسم داره؟ این وقت قسم اوله، این وقت قسم دومه، این وقت قسم ثالثه. اینا رو خوندی تو مزفر هم خوندی این استثاب رو. استثاب قسم کلیه به سر کلی قسم اول، مثل همین که آن زید توی خونه بود، برای شک من این خونه رفت یا نرفت، مرد یا نمرد، و هم استثاب فردشون هم بکنم، چون زید متیقن بود توی خونه دیگه. الان نمیدونم توی خونه باقی یا باقی نیست، استثاب بقا میکنم، یا حیات مثلا میکنن. اون کلیت هم که در ضمن این فرد بود اونم متیقن بود دیگه، مثلا تیقنش که تیقن فرد بود دیگه، چون وجود اینا خارجن یکی، هم احتساب کلی جریان ده. لذا آثاری که اگه بر کلی باشه جریان پیدا میکنه، آثار بر فرد هم باشه جریان. اینو یه قسم اول از کلی. یه قسم دوم از کلی داری، اینو خوب دقت بکنی که این قسم دوم از کلی با این قسم اول فرق میکنه. این اینه که در قسم دوم از کلی یه واقع ما یه فردی اینجا بود، خب مستش من نمیدونم این فرده، حالا بگم با مثال بهتر
تشویفید،
آره یا تشویفید، یا من نمیدونم مثلا فرض بکنید یه جنابتی حاصل شد، یه حدثی، نه جناب، یه حدثی حاصل شد، مستش نمیدونم این حدث حدثیه که یوجب الغسل یا یوجب الوضو مثلا. خب گفتن خب هر دو نمیشه، چون فرد متعقن نیست داره شما که این آقا مثلا فرض کنید موجب غسل بود یا موجب وضوع فقط بود، این که مشکوکه برای شما، ولی خود کلی که آقا یه حدثی به نظر اینجا اتفاق افتاد، این میشه قسم ثانی از کلی. یه مثل همین آقا یه حیوانی اینجا بوده، نمیدونیم فیل بوده یا پشه، اگه پشه بود تا سه روز تمام شده، اما اگر فیل هست هنوز باقی. گفتن تو این قسم ثانی از کلی هر حالت سابقه نداره، چون شما نمیدونیم پشه رو میخوایی حساب کنی یا فیل رو، هر جفتش مشکوکه، اما بالاخره اون حیوان کلی محقق شده، حالا یا فی ضمن پشه محقق یا فی ضمن فیل محقق شده. اینجا بحثه که اگر استحساب کلی کردیم، اگر آثاری بشه باشه استحساب کلی میشه باز بشه. مثلا تو هم مثال حدث که من زدم، ما نمیتونیم بهشون الزام غسل بکنیم، چون غسل در صورت مایوجی و جنابته، اما میتونیم بگیم دست به قرآن نزن، چون دست به قرآن نزدن هم مال عدم وضوع هم مال جنابت دیگه. شما الان هم پاکی ولی وضوع نداری، لمس قرآن نمیتونی بکنی که. این اثر لمس قرآن یا عدم لمس قرآن مال اون عنوان کلیه، اون با... ولی آثاری که برای خصوص جنابت به ایشون میتونید با استثناء ازت بگیم وضوع بکن، نمیشه. به ایشون میتونید بگیم مثلا پاشو فرض کن مثلا برو وضوع بگیر، اثر رو نمیتونید بگیم، ولی اگر آثاری بر کلی باشه باید. یه قسم ثالث هم داریم که اونو کسی قبول نکرده، که آقا من یقین داشتم مثلا فرض بفرمایید زید توی خونه بود، کلیت هم درش بود، مثلا زید رو یقین دارم از خونه رفته، شک دارم هین مثلا رفتن ایشون کس دیگه توی خونه اومد یا نه، که اینجا نه احتساب فرض میشه کرد، اونی که متیقنه که رفت، اونی هم که الان شک اصلا من حدوثی دارم، خود کلی هم این معنی نداره، میشه قسم ثالث از کلی. حالا قسمای دیگه هم تساوی ورشه کردن، گفتن مرحوم آخوند این که علم رو مطرح کرده اون قسم ثانی از کلیه، نه قسم اول نه قسم سوم. چطور؟ گفته ببین شما یه علم به تکلیف دارید دیگه، بالاخره بنده که بی تکلیف نیستم، مثل فهایم که نیستم، سفر کنید روز ظهر جمعه که میشه ولی تکلیف دارم دیگه، متش تکلیف من متعلقش فرق میکنه، این ممکنه در ضمن صلات ظهر باشه، ممکنه در ضمن چی باشه؟ قسم ثانی دیگه، در جمعه باشه دیگه، مثل اینکه آقا انسانیت یا مثلا در فیل یا در پشه است دیگه، اون هدف یا در ضمن مایوجب الجنابه است یا مایوجب المصنف غسله یا مایوجب الوضوه. گفتن آقا درسته شما الان خصوص رو نمیدونی، آقا اون تکلیف من اگر اماره طریق باشه اون تکلیف شما چیه؟ همون امر واقع، اما اگر اماره سبب باشه تکلیف شما چیه؟ تکلیف معدل اماره است، برای سبب میگم. گفتن اون قسم ثانی از کلی، اگر آثاری بر این علم باشه، بر این قسم کلی فردا رو نمیشه درستش کرد،
اصل تکلیف دیگه،
اصل تکلیف رو چه اصل تکلیف؟ خب این معنیش این گفتن قسم ثانی از کلی آخوند داره میگه، خب جوابش همین حرفه دیگه، جواب اصل این که بنده یقین دارم به تکلیف، یا اجمالی مطرح میکنی یا تفصیلی مطرح میکنی، اجمالیش انحلال داره چه قبل از عمل چه بعد از عمل، تفصیلیش هم اصل و تکلیف نه تکلیف فعلی، من وقتی که به امر عمل کردم اونی که میتونه به درد من بخوره و برای من حکم عاده بیاره علم به تکلیف فعلیه، شما بعد از عمل بله یه قسم کلی اون قبلش مثلا داشتی قبل از اینکه عمل بکنی، اما وقتی که عمل کردی تمام شد طبق معدل اماره، اگر این اماره سببیت قائل بشیم شما دیگه الان تکلیفی واقعا نداره دیگه، پس تکلیف فعلی رو بعد از تفصیلی بعد از عمل بهش ندارم، این که واقعی تکلیفی داره، بله واقعی تکلیفی هست ولی به درد من نمیخوره که شما معذر نمارم من از سببیت آوردن اگر سببیت مطور چون احراز نکردم قاطعانه نمیتونم بگم، ولی علم به تکلیف فعلیم به هم میریشه. لذا اگر قسم ثانی من الکلی هم تفسیر بکنی حرف آخون رو، این در صورتیش که واقعا علم به اون کلی آثاری داشته باشه، ولی اگر علم به کلی آثار نداره، چون گفتیم علم به اصل و تکلیف اثر نداره، علم به تکلیف و فعلی اثر داره. بعد اونجا مثلا هدف باعث بشه اینا شما لمس قطعه جنابت بشه، لمس قطعه نمیتونی بکنی، ما یوجه و لزنه باشه لمس قطعه نمیتونی بکنی، چون باید وضو بگیری سلام اونجا درسته. ولی ایشون اگه میخواست وارد مسجد بشه نمیتونی اسمش بگیم نشد، چون عدم ورود مسجد مال جنابه، الا آبلی شبیه مال جنابه، مال آدمی که متوضعش که نیستش آدم. لذا آثار جنابت درش بار نمیشه یا آثار اون فرد، ولی آثار کلی اگر باشه بار میشه، ولی این درستاتیست که آثاری بر اون کلی باشه. اما در بحث ما گفتیم علم به اصل و تکلیف مادام لم یبلغ به مرحله فعلیت، یعنی شما علم به فعلیت تکلیف باید پیدا بکنید تا اثر داشته باشه. لذا این علم سلام
خدا این با اصالت و تخییر میاد سراغ این که یا جمله بخونه یا زور دیگه، یعنی معدل اماره و معدل طریق و با اصالت و تخییر. اگه اصالت و تخییر موجب این شده باشه این یکی این فعلا را انجام بده، قطعا بودش فعلیت داره برای شد در احد اینا داره.
اگر شما به ما که نمیدونیم چه جوریه
باشه، ولی به مرحله فعلیت رسیده که برای این تخییر آورده
قبل از اگر عمل قبل از عمل بله میگیم آقا انجام بده قبل از عمل
با تخییر بعد اون رو فعلیت داره دیگه
اینجوری. اما وقتی شما یه طرف اطراف رو آوردی احتمال هم این اصلا تکلیف من این باشه
باشه فعلیت اون قبلیه این بفت. اگه به فعلیت نرسیده بودی اصلا مخیر نمیشد.
نه قبل از عمل نخیر من میدونم علم اجمالیه دیگه
بله میدونم، ولی دوتاش فعلیه، چون اگه فعلی نباشن یکی مخیر نمیتونه مخیر باشه.
من به تکلیف دارم یا تکلیفم به تکلیف واقعی و معدل امان است درسته؟ که حالا گفتیم توی این علم اجمالی چون در احد اصافش اماره قائم شده از منجزیت افتاد. حالا میگه بعد از عمل چون عمل رو انجام بده، میگه بابا یه علم تفسیری به تکلیف، میگه علم تفسیری به تکلیف فایده نداره، علم تفسیری به تکلیف فعلی اثر داره. میگه علم اجمالی، میگه علم اجمالی هم باز اینجا منجز میشه. چرا؟ تو خاطر اینکه اگر اون طرفی باشه که معدل عمل چون آوردن اثری نداره. مثال زدیم دیگه، یه بند خدا میگه آقا یا لباس ما نجسته یا لباس ما کارست تا چه مثلا نجسته تو خواه چه رفته ما چه تکلیفی میاره. اینجور علم اجمالی ها یا بنده میدونم یا یه گوسفند تو این شهر مثلا دزدی شده یا فصل تو فلان شهر، تو دارد تو خود شهرش هم شبه غیر مسئله بشه که اثر نداره، ولی فعلا جهت خروج از حسابه از محل ابتلا یا ما یا تو ایران یه گوسفند مثلا فرض کنید فلان مشکل رو پیدا کرده یا تو فلان، خب چقدر اون باشه برای من چه اثری داره؟ بله بود اگر هر دو محل ابتدای من بود علم اجمالی اثر داره، ولی وقتی محل ابتدای من چی من میگیم آقای آخون شما بالاخره که علم رو مطرح میکنی، حالا قسم ثانی من الکلی هم تفسیر بکنی که یه معنی داشته باشه، میگیم قسم ثانی من الکلی اگر ما تفسیریشو میگی این سبب بحث نیست، اگر علم اجمالیشو میگی قبل از عمل بعد از عمل و معدل عماله، قبل از عمل اون شبهه انحلال قیام اماره رو داره، بعد از عمل هم شبهه انحلال علم اجمالی رو به خاطر خروج از محل ابتلا داره. لذا علمی که منجز مرمون بشه و من میگه آقا اعاده بکن فعلا ما نخواهیم داره، لذا چی قاعد میشیم؟ قاعد به برعکس میشیم. تو قضاشان که خود آخو صحبت کرد دیگه، خب اگه قضا به عمل جدید باشه که خیلی راحته، اگه به عمل قبلی هم باشه ما در اعادهش گفتیم نمیخواد، یه در قضاش هم به طریق اولیا میگیم. این یعنی علم باعث فعلیت میشه، منتاش علم به تکلیف فعلی منجزه، نه علم به تکلیفی که من در فعلیت شک دارم. این فایده نداره که آقا بنده الان میگم تکالیف تو واقع هست خوشی به درد من میخوره، بعد تکلیف من فعلیه الان شما وقتی معدل اماره رو عمل کردی، بله حالا که کشف خلاف میشه من میفهمم که یه تکلیف در واقع بوده، ولی اون تکلیف بر من فعلیت داشته که اگر من مخالفت میکردم عقوبت داشتم، نه اگه سببیت قائل بشی معدل اماره. این تردید بین تردید و سببیت رو سوید داشته باشیم.